بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب الحمد لله، اون مباحث خراسانی و رایات سود تمام شد. تحقیقات، بررسی روایات در این زمینه به پایان رسید. وارد بحث دجال شدیم. در این بحث هم باید به نکاتی پرداخت. نکته اول، معنای دجال. نکته دوم، روایات دجال در کتب خاصه، بالاخص کتب اربعه، چون محور بحث ما روایات مهدویت است بر اساس کتب اربعه. ببینیم در کتب اسلام علیکم، در کتب اربعه راجع به دجال چه مباحثی، چه روایاتی نقل شده. نکته بعدی، روایات دجال در کتب خاصه، البته غیر از کتب اربعه. روایات کتب اربعه را باید به شروح روایات، شروح کتاب کافی، شروح کتاب من لا یحضر و تهذیب مراجعه کنیم تا ببینیم بزرگان ما در زید این روایات آیا مطلبی که مرتبط با بحث ما هست نقل فرمودن یا نه. محور بعدی، نظر علمای ما قدیما و حدیثا راجع به دجال با توجه به روایاتی که در کتب اربعه و کتاب‌های دست دوم و سوم آمده، ببینیم چه نظر میدن. دجال از علائم حتمیه، از علائم حتمی نیست، شخص، جریان و بالاخره تفصیلاتی که در این زمینه هست نظر علمای ما چیه، تا بعد وارد مباحث روایات دجال در کتب عامه. ببینیم اهل سنت در زمینه دجال چه مطالبی را آوردن و چه روایاتی را نقل کردن. پس روال و محورهای بحث معلوم شد، اما محور اول معنای دجال. به دو کتاب لغت من بسنده می کنم، یکی مجمع البحرین از مرحوم تریحی از علمای خاصه، و یکی هم لسان العرب که البته همونم نظر بعضی این است که مؤلف شیعه است. علائم به دو کتاب من بسنده میکنم. معنای دجال، از دجل، این دو کتاب رو که مراجعه بکنید میبینید در معنای دجال که از دجله گرفته شده این چند تا معنا نهفته است. دجال، دجل، دجل، درش این چند تا معنا نهفته است. آب، آب طلا زدن، دروغ آراستن، نیرنگ ساختن، امری را خلاف حقیقت جلوه دادن، حقیقت چیز دیگه است، جور دیگه وانمود میکنه. دروغ آرایی، نیرنگ سازی، تلبیس، ترفندها، اینا معانی دجال و دجل است که از لابلای کتابهای لغت استفاده میشه. آقای توریهی در مجمع میفرماد که دجله فی الحدیث، ابتداعا دو تا حدیث میاره بعد معنای دجال را بیان میکنه. حدیث اول: لم یصل الدجال مکه ولا المدینه. الدجال در حدیث آمده، دجال به همه جا دسترسی پیدا میکند الا این دو جا. و فی آخر در حدیث بعدی: الدجال لا یبقى سهل، لا یبقی سهل من الارض الا وطئه الا مکه و المدینه. باز به همین معناست، سرزمین همواری را راه نمی‌سازد مگر که اونجا را اشغال میکنه، مگر مکه و مدینه. باز کلمه دجال. حدیث بعدی باز میره: لا یزرعن الزرع بعد خروج الدجال. باز کلمه دجال در روایت آمده. و خروجه عقیب ظهور المهدی. یه نکته است، خروج دجال قبل از ظهور امام زمان نیست، بعد از ظهور امام زمانه. پس دیگه طبق این نقل، البته ما فعلا نمیخوایم، ما داریم بحث لغوی میکنیم، ولی طبق این فرمایش که ایشون دارد دیگه دجال جز علائم نیست، حتی علائم غیر حتمی، بعد از ظهور امام زمانه. خب میشه میگه کما جاءت به روایه. حالا سه تا روایت نقل میکنه که در هر سه روایت کلمه دجال آمده. میفهمد یقال سمی دجالن. چرا به اون جریان، چرا به اون شخص در روایت تعبیر دجال شده؟ لتمویهی، چون دجال تمویه میکنه، یعنی امری را خلاف واقع، بله به خلاف حقیقت جلوه میده، چون میپوشاند حقیقت را، سرپوش میگذاره، چون نیرنگ سازی داره. لتمویه، خب دجال از چی گرفته شده؟ من الدجل یا دجل و تغطیه. دجال این صیغه مبالغه است، فعال از دجل یا دجال. یعنی چی دجل؟ دجال تغطیه است، یعنی سرپوش گذاشتن. یقال دجل الحق، حق را دجل کرد، دجل کرد. یعنی چی؟ یعنی او را پوشانید، غطاه بالباطل، حق را برش سرپوش از باطل گذاشت. بله، دجله اذا لبسه و مبهه، حق سرپوش بگذارد، تنویح کنه، خلاف واقع جلوه بده، اینا میگن دجله. خب این فرمایشات مرحوم توریهیست که تمام این مباحث از کم به همون دو سه کلمه که اول اشاره کردم برمیگرده. در لسان العرب مفصل راجع به کلمه دجال، اشتقاقات آن بحث میکنه.
از اینجا شروع میکنه. دجله اد دجیل و دجاله یعنی چی؟ یعنی قطران.
خب این که چی میگن؟ تعریف به اخفا شد. دجله دجال یعنی قطران. قطران یعنی چی؟ به فتح قاف و کسر تا بخوانید. اون ماده ایست که به بدن شطوری که گرفتار جربه، گرفتار یک بیماری خاص پوستیه، یه ماده ای به بدن او میمالن، تمام بدن او را به این ماده میپوشانن. این ماده یحرق به حدته و حرارته، تنده، حرارت دارد، این میسوزاند اون جرب را، اون مشکلی که روی پوست بدن حیوان هست اینا را برطرف میکنه. اینه میگن قطره. حالا از چی گرفته میشه؟ یتخذ من حمل شجر العرعر، از درخت خاصی که در بیابان هست بهش میگن عرعر، از اون گرفته میشه. فیطبخ بها، اونا میپزن. ثم یهنع به، وقد حالا خداوند عز و جل مشرکین را وعده داده است که گرفتار قطرانشون کنن، یعنی یعذبهم به. چرا؟ تعبیر قطران لمعان اربع، چهار تا معنا در اینجا هست. للذعه، این بله مسئله قطران اولا حالت نیش زدن را دارد، یعنی به بدن کسی که بزن گویا او را نیشش میزنن. و حرقته، میسوزاند بدن را. اشتعال النار فیه، حالت اشتعال و سوزندگی دارد. و اسراءها فی المطلب، زود اثر میگذاره. و سیاه رنگ هم هست، گونه ای که انسان ها از اونها متنفر میشن از بوی او. خب هرچی هست، ایشون میگه که دجل یا دجیل یا دجاله معنای قطران دارد. خب قطران چی شد؟ ماده ایست که تمام بله بدن را میپوشاند. دیگه اون واقع مشخص نیست، یه چیز دیگه روی بدن است. خب بعدشون میگه که بله دجل شیء غطا، دجل یعنی پوشانیدن. چرا به دجله میگن دجله؟ مثلا دجله اسم نهره. لأنها غطت الارض، زمین را از آب پوشانید. حین فاوت، خب بعد میاد دوباره میگه که دجله الرجل و هو دجال یعنی کذبه، فلانی دجاله یعنی دروغگوه. و هو من ذالک، دجله از دروغه. چرا؟ چون خود کذب در واقع حالت چی دارد؟ پوشانیدن دارد. خب الداجل، به کی میگن داجل؟ اسم فاعل. الممضح الكذاب، کسی که همیشه سرپوش میگذاره، واقعیت را مخفی میکنه، جور دیگه ارائه میده، اینی میگنش بله دجال. بعد از ابن سیده نقل میکنه، میگه المسیح الدجال ای کیه؟ رجل، شخص، من یهود، از قوم یهوده. یخرج فی آخر هذه الامه، آخر زمان سر در میاره. چرا به این شخص یهودی میگن دجال؟ سمیه بذالکه لأنه یدجل الحق بالباطل، حق را با باطل مخفی و
حق را زیر باطل مخفی میکنه یا مخلوط میکنه. وقیله چرا میگن دجال؟ لانه یغطل ارض، زمین را میپوشاند. بی کثرت جموعه، این قدر نیرو و ترسدار و هوادار دارد که این هوادارها زمین را اشغال میکنه و میپوشاند. این معنی دوم دجال. معنی سوم، لانه یغطی علی الناس بکفره، کفرش را بالاخره تعمیم میده و میپوشاند مردم را به کفر خودش. و قیل لانه یدعی ربوبیه، ادعای خداییت، نعوذ بالله، ربوبیت میکند. خب چرا به این میگن کذاب؟ کسی که ادعای خدایی میکنه چرا میگن دجال؟ سمیه بدخلی کذبی، چون دروغگوه. بله. و کل هذه المعانی متقارب، این چهار تا معنی گفتن نزدیک به همان، بالاخره کذبه، بالاخره تمویهه، پوشانیدنه. بله. از هری هم باز همینه میگه، میگه که بله کل کذاب فهو دجال، از این طرفه هر کس کذاب باشه میشه دجال، جمعه دجال. چرا به کذاب میگن دجال؟ لانه یسر الحق، حق را میپوشاند. خب بعد بیاد میگه که رفق دجاله عظیمه تغطی الارض بکثرت اهلها. بس در کلمه دجال به معنای مسئله تغطیه و پوشانیدن آمده. و کل شیء مذحته بما ذهب فقد دجلته، هر چی رو که با یعنی چی میگن آب طلا یا آب نقره یا هر چی دیگه تنویحش کنی، این شد تبجیل و دجال. بله، فقط دجلته و دجال الی آخر. خب در آخر مطلبی را از تهذیب نقل میکنه که یقال لما الذهب دجال، به خود آب طلا دجال میگن. و بهی شبهت دجال، و دجال را به همین تشبیه کردن. چرا؟ لانه یظهر خلاف ما یظهره، چیزی را بانون میکنن که واقعیت غیر از این است. ابوالعباس هم میگه که به دجال دجال میگن، لذر بهی فی الارض قطعه اکثر نواهی، اکثر نقاط گیتی را اشغال میکنه. بله، بازم مقلبی نعمل که دجال به او دجال میگه، لتنبیهی علی الناس، تلبیسهی، تزیینهی الی آخر. در آخری کلمه را عرض کنم، میگه اصل الدجل الخلط، این معنا در دجل هست در تمام اشتقاقاتش. خلط را میگن چی؟ دجل. یقال دجل اذا لبس و موبه. پس به این یک کلمه برمیگرده، دجل، دجل، دجال، به چی؟ به یک کلمه. چی اون؟ تمویه، تلبیس و پوشانیدن. این شد معنای لغوی دجال. و به دجال هم که دجال میگن به این خاطر است. بدین لحاظ چون معنای لغویش تمویه، تلبیس، پوشانیدن هست، بعضی ها گفتن که دجال یک جریانه، شخص نیست، همین جریان مادگریست که یک بود، یک چشم، یک بود، فقط مسائل مادی را در نظر. ما انشاءالله در بحث‌های آینده اشاره خواهم کرد که نخیر، شخص منافات ندارد که بالاخره این شخص یه تز خاصی هم داشته باشد، ادعای ربوبیت بکنه، کافر باشد، جریان کفر را تعقیب کنه، ولی نه، شخص، نه اینکه یک جریان باشد. خب این مرحله اول که خلاصه بله. اتفاقا بله. نه 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 اتفاقا در لغت آمده، خود رسول عرب میگه الدا بله الدجال هو المسیح الكذاب. خب و انما دجله، اون مسیح کذاب چرا بهش میگن دجال؟ اون مسیح کذابه، یعنی مسیح على احد عینه، یه چشم بیشتر نداره. خب چرا به اون میگن دجال؟ دجله سحره و کذبه، ای من اشاره نکردم، یعنی دروغی که حالا ابعاد دروغ فرق میکنه، یه دروغ خیلی بزرگی داره مطرح میکنه، مسئله ربوبیت. بعد همین خلاف واقع جلوه داده. بله پوشرنده بالاخره تنبیه یا تنبیه نیست؟ بله تنبیه، یعنی پوشانیدنه، یعنی جور دیگه جلوه دادن است، یعنی کذابه. تمام. اما ببینیم در روایات ما کتب اربعه از دجال سخنی به میان آمده یا نه؟ دو روایت اگر داشته باشیم یا سه روایت در کتب اربعه آمده است و اشاره به یعنی تفصیلات نداره دجال کیه، خصوصیاتش چیه، از کجا سر در میاره، مدت حکومتش چقدره، برنامهش چیه، طرفدارانش کی هستن. در کتب اربعه به اینها اشاره نشده، فقط در روایت اول اشاره به این شده است که بالاخره بعد از خروج دجال هم باز کشاورزی هست، باز نمیدونم کاشت نخیل هست، یعنی با تمام اون مفاسد و فسادی که این راه میاندازد و گرفتاری برای مؤمنین ایجاد میکنند، ولی مؤمنین و از این کارهای اساسیشون دست بردار نباید باشه و دست بردار نیستن. من متن روایت بخونم براتون. روایت در کتاب شریف کافی جلد 5 صفحه 261 این روایت بله عن محمد بن خالد بن سیابه، بله عن محمد بن خالد عن سیابه، دقت کنید، عن محمد بن خالد عن سیابه عن ابي عبد الله عليه السلام قال ساله رجل فقال له جعلت فداك، آقای به امام صادق عرض کرد که جانم فدای تو، اسمع قوما يقولون، میشنوم عده‌ای در کوچه و بازار میگن که ان الزراعه مکروه، دنبال کشت و کشاورزی نرید، این کار کراهت دارد. امام فرمود فقال له ازرعوا واغرسوا، کشاورزی کنید، باغبونی کنید، نمیدونم درخت بنشانید. سلا والله ما عمل الناس عملا، به خدا قسم مردم کاری انجام ندادن، احل کاری انجام ندادن که حلالتر، ولا اطیب من، کاری که حلالتر و پاکتر از چی باشد؟ کشت و کار و کشاورزی. بعد امام در اینجا اشاره میکنن به مسئله دجال، والله لیزرعن الزرع و لیغرسن النخل بعد خروج دجال، بعد از اینکه دجال خارج شد و تصرف کرد جهان را، در عین حال باز مردم به زراعت خودشون، به کشت و کار خودشون ادامه میدن. ببینید در همین حد وضعیت مردم را بیان میکنه. حالا اجازه بدید من این روایت را ببینم، در جای دیگه هم آمده. همین روایت را مرحوم صدوق نقل میکن. یادداشت بفرمایید در جلد 3 251. باز مرحوم طوسی به همین سند نقل میکند در تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 385 و ظاهرا در جلد 7 هم باز همین نقل میکنه صفحه 237. خب وسائل شیعه هم نقل میکنه از همین ها جلد 19 صفحه 33 و مصدق هم باز همین نقل میکنه، ممکن از مدرک دیگه باشد، جلد 13 صفحه 27 و صفحه 462. بهار هم همین نقل میکند جلد 100 صفحه 69. خب این روایت اول، در اینجا ما ببینیم بیانی هم هست یا نیست. در اینجا مرحوم مجلسی از پدر بزرگوارشون مطلبی را نقل میکنن، خودشون ظاهرا نظری ندارن. در مرآت العقول جلد 19 صفحه 332 میفرماید بعد خروج دجال قال الولد العلامه، حرف پدرشون را نقل میکنم بدون هیچ تعلیق. پس اجازه بدید من حرف خود متن حرف پدر را نقل کنم. حرف پدر بزرگوارشون در کتاب شریف روضة المتقین جلد 7 صفحه 201 این متن حرفشونه. ابتداعا میاد مرحوم مجلسی اول بحث سندی میکنه، بعدم بحث میکنم که این روایت را کسی دیگه هم نقل کرده یا نقل نکرده. خب روزه میدونید شرح چیه؟ من لا یحضره الفقیه. خب ایشون میفهمد که روا محمد ابن خالد فی الصحیح، روایت مشکلی ندارد. که شیخین، شیخین یعنی مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی. پس این روایت را میفهمد من از روزه از من لایحضر نقل میکنم، ولی کافی و طوسی هم این روایت را نقل کردن. عن ابن سیابه، ابن سیابه یا عن سیابه، ما چی گفتیم؟ عن سیابه. ایشون میفهمد که در کافی و تهذیب عن سیابه است، اما در من لا یحضر عن ابن سیابه است. و السهو من النساخ، نخیر اونا اشتباه کردن، نه کافی و طوسی، نساخ اشتباه کردن، باید گفت عن ابن سیابه نه از سیابه. پس این متن من لا یحضر و سهلش ای درست داره. خب نه ببینید روا فی الصحیح کالشیخین عن ابن سیابه و فی الکافی و تهذیب عن سیابه و السحب من النساخ، کدومو میخواد تقطیع کنه؟ دور میخواد تقطیع کنه؟ نه اول قبول فرمایشتون، من میخوام بگم فرمایش مجلسی اول چیه؟ مجلسی اول میخوان کدام رو بفهمند سهمه؟ ظاهرش غیر از این، حالا اگه کسی دیگه بیان دیگه داره بفرمایید استفاده کنم. ظاهرش غیر از این. خب الان میاد این عبارت میخوام بیان کنم که در این روایات کلمه بعد خروج دجال کشت که بله به کشاورزی خواهند پرداخت بعد از اینکه دجال، یعنی چه؟ میفهمد که بعد خروج دجال و ظهور آقا امام زمان، اون کلمه رو میفرمان، من عبارت عوض میکنم، میفهمد بعد از خروج دجال و ظهور مهدی آل محمد، اللهم صل علی محمد، میفرماید که اون وقت هم به کشت و کار باید پرداخت. چرا؟ فانه مع وجوب اشتغال العالمین به خدمته، ضمن این که مردم باید در خدمت آقا باشن، و الجهاد تحت لوائه، ضمن این که در خدمت آقا هستن و در جبهه ها شرکت میکنن، جهاد میکنن، اما کشاورزی هم میکنن. به این مسائل هم میفت. چرا؟ فإن بنی آدم محتاجون الى الغذا، بالاخره اینا مسائل اولیه زندگی است، و یجب علیهم کفایتا تحصیله بالزراعه، نیاز به غذا دارن و تحصیل اینها واجب کفایی است. فکیف تکون مکروهه، و آقا چی گفت به امام؟ به امام عرض کرد که میگن که کشاورزی چیه؟ مکروهه. آقا فرمود نه، حتی بعد از ظهور امام زمان، حتی بعد از آمدن دجال، این کار ادامه دارد. حتی انه روی عن الائمه در تفسیر یوم تبدل الى آخر. خب و یمکن، احتمال دوم، یمکن ان یکون المراد انه لما روی ان عند خروج المهدی، خب روایت داریم که امام زمانی که ظهور میکنن معه الحجر الذی کان مع موسی، حضرت یعنی معجزات انبیا همراه امام زمان است، یکی از معجزات انبیا معجزه است موسی است، اون حجر همراهشون بود، این حجر را هر کجا میزدن ازش بله چی در میامد؟ آب میزد بیرون، چشمه میزد آب. خب با این که دوران امام زمان اینجوریه، معجزه است، زمین خشک را اون سنگ که زدن به زمین آب میزنه بیرون، و یکون طعام و شرابم، از اونجا بالاخره احتیاج زندگیشون آب و غذاشون تأمین میشه. خب فکأنه یقول، امام گویا میخوام بفهمم که با این که دوران امام زمان اینجوری است، در این حال مع وجود هذا یحتاجون الى الزرع، به کشاورزی نیاز دارن، چون لا یکون فی جمیع الدنیا، امام که همه جا نیستن، انما هو یجاهد فمن لم یکن، کسانی که همراه امام نیستن اونا از کجا باید تأمین بشن؟ اونا باید کشاورزی بکنن. و یمکن، این پس احتمال دوم. احتمال سوم، یمکن یکون مراد انه بعد خروج دجال، یکی خبر زور امام زمان است، دجال که خروج میکند با اینکه مؤمنین در ترس و رعب به سر میبرند، در این حال دست از کشاورزی بر نمیدارن. چرا؟ چون خوف جوع از خوف از دجال چیه؟ بیشتره. یه خوف دجال دارن، یه خوف جوع دارن. میگه با اون که با این که وضعیت جوریست که از دجال میترسن و رعب و گرفتار بشن ایجاد کرد، در اینا دست از کشاورزی بر نمیدارن. ببینید این سه تا توجیه میکنن، همه هر یک از اینها در ارتباط با اصل کشت و نمیدارم کشاورزی و بالاخره شما که از بعضی ها نقل میکنید کشاورزی مکروه، نه، کراهت ندارد، بلکه واجب کفاییست، بلکه ضرورت دارد، حتی در دوران خوف، دوران دجال که دوران خوف و ترس و رعب است، مردم دست از این کار بر نمیدارن. در همین حده، یعنی استفادهی که ما از بیان مرحوم مجلسی ثانی کردیم این است، البته توجیه سومش که دوران دجال هم دوران چیه؟ بله؟ رعب. دوران ترس مؤمنین به زحمت میفتن، به مشکلات میفتن، اما در این حال دست از کارشون نمیکشن. هم بیش از این نیست. این روایت اولی که در کتب اربعه نقل شده. چند دقیقه وقت داری؟ بله؟ که چی؟ بیش از این ما استفاده قبول. از خود روایت چی استفاده میشه؟ بله بله، ما میگیم تفاصیل دجال از روایت استفاده میشه یا استفاده می صحبت اینه. ما میگیم منکر اصل دجال هست. کسی منکر اصل دجال نه، کسی منکر اصل دجال نیست، اما این که از این روایت چی استفاده میشه. عرض کردم از این روایت چی استفاده میشه. با بیان مرحوم مجلسی اول که مجلسانی دیگه اضافی هم ندارد استفاده می شود که دجال جو رعب و ترس ایجاد میکنه، بیش از این. والحمدلله رب